استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و چاشتان بخیر. ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. شنونده های عزیز، در صدر مطالب خبری ما میشنوید که باقر محقق پسر محمد محقق امروز توسط برادرش کشته شد. همچنان گزارش دیگری داریم که هرگی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات جو بایدن میگوید که افغانها همواره متحد و یک ملت بودند. پیش از نشر گزارش ها توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم فرشته نگاه پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر. در تیراندازی دیروز در ننگرهار دو عسکر آمریکایی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها در قندار می گویند در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان به جنگجویان گروه طالبان تلفات وارد شده و شمار تلفات بیماری کرونا در چین به بیش از 800 نفر رسیده است. تفصیل خبرها. باقر محقق پسر حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان صبح امروز در یک تیراندازی از سوی برادرش کشته شد. سید محمد روشندل قمندان امنی کابل بر رادیو آزادی گفت این حادثه در پی گلوله‌باری حسین محقق پسر دیگر آقای محقق در داخل خانه آنها به وقوع پیوسته.
متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره به داخل خانهشان که یک برادر خود که دو به نام باقر او رو به قتل میرسانه و در این زمان به شمول خود از ما حسین نام که عامل قضیه است 8 نفر زخم برداشته به نیاز دارم.
از سوی دیگر عصمت الله خنجری دستیار محمد محقق بر رادیو آزادی گفت حالت روانی حسین محقق که تیراندازی را انجام داده خوب نبود. پلیس کابل گفته است تحقیقات در زمینه آغاز شده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در تیراندازی دیروز در ننگرهار در شرق افغانستان دو عسکر آمریکایی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. اردوی آمریکا میگوید گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهد که یک حمله از سوی یک فردی که لباس اردوی ملی افغانستان به تن داشت انجام شده است. دگروال سونی لگت یک سخنگوی اردوی آمریکا در افغانستان در اعلامیه اوایل امروز خود گفت این واقعه هنگام برگشت نیروهای مشترک آمریکایی و افغان از یک نشست با بزرگان و اشخاص پرنفوذ مناطق رخ داد. در این حال شاه محمود میاخیل والی ننگرهار در مورد بر رادیو آزادی گفت او میگوید نیروهای قطعات خاص اردو و سربازان حمایت قاطع به ولسوالی شیرزاد داخل شده بودند. یک کس از اردوی ملی به سوی آنها تیراندازی میکند. نیروهای افغان و آمریکایی به تیراندازی متقابل میپردازند. فرد مهاجم کشته شده است. 3 سرباز کماندوی افغان و چند نفر از حمایت قاطع زخمی اند. ولی ننگرهار همچنان افزود که عملیات در منطقه جریان دارد و هنوز روشن نیست که مهاجم فرد نفوذی شورشیان بود یا کدام اشتباه صورت گرفته است. مقام های امنیتی ولایت قندار می گویند در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولایت 3 جنگجوی گروه طالبان کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. قول اردوی 205 اتل گفته است این عملیات در ولسوالی خاکریز قندار انجام شد. جگرن یحیی علوی سخنگوی قول اردو می گوید در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده. طالبان مسلط هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. مسعود ترشتوال سخنگوی شورای راست و ثبات افغانستان امروز در یک نشست خبری تاکید کرد که برای گفتگوهای بین الافغانی صلح باید اجندای آماده شود که در آن نظریات مخالفین سیاسی حکومت، مردم عام و جناهای مختلف شامل باشد. آقای ترشتوال در این مورد گفت
ما به وحدت دیدگاه و وحدت آجندا تأکید داریم. تلاش های پراگنده ما را به صلح نمی رسانه، بلکه این موضوع را پیچیده تر و لاینحل می کنه و سبب می شود تا اردوگاه مخالف تقویت شود تا ای که فرصت برای صلح برای ملت افغانستان مساعد شود.
و اجندای فیلی صلح را گنگ و پیچیده خوانده و از طرف های درگیر خواست که حکومت افغانستان را شامل گفتگوهای صلح سازد. اکنون هم از منطقه و جهان شمار تلفات ویروس کرونا در چین به بیش از 800 نفر رسیده. کمیسیون ملی صحت عامه در چین امروز گفت 89 تن دیگر دیروز در ولایت هوبی جان باختند که بیشترین تلفات این بیماری در یک روز واحد پنداشته می شود. با تلفات دیروز شمار جان باختگان این بیماری در چین به 811 تن رسید که این رقم از تلفات بیماری سارس در سال 2002 میلادی در یک کشور بیشتر است. ویروس سارس که شبیه ویروس کرونا است آن زمان 774 نفر را کشته بود. 37193 تن در چین به ویروس کرونا مبتلا شناسایی شدند. و دو مقام ارشد آمریکایی که در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شهادت زیانبار به مجلس نمایندگان آن کشور داده بودند از وظایفشان سبکدوش شدند. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که مجلس سنای آمریکا دونالد ترامپ را از اتهامات وارده بر وی برائت داد. الکساندر وندمن افسر ارشد نظامی آمریکایی که در اوکراین تولد شده در مورد مکالمه بحث برانگیز دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مجلس نمایندگان آمریکا شهادت داده بود. همچنان بر اساس اعلامیه گوردن سوندلند اهدا کننده اصلی کمیته تحلیف دونالد ترامپ به وی گفته شده که آقای ترامپ قصد دارد وی را از مقام سفیر ایالات متحده در اروپا فراخواند. پایان سرویس خبری.
تشکر از همکارم فرشته نگاه برای رای خبرهای افغانستان منطقه و جهان و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. قماندانی امنی کابل تایید میکند که باقر محقق پسر محمد محقق توسط برادرش امروز در کابل کشته شده است. سید محمد روشندل فرمانده پلیس کابل:
متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره و داخل خانهشان برادر خودش به نام باقر او را به قتل میرسانه.
مشران جرگه افغانستان در برابر گفته های جو بایدن کاندید حزب دموکرات امریکا واکنش نشان داده. احمد جاوید رؤوف رئیس کمیسیون امور بین المللی این جرگه:
افغانستان یک ملت بسیار قوی بزرگ و یک ملت است که دنیا را تکان داده.
شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید برای گفتگوهای بین الافغانی باید آجندهای آماده شود که در آن نظریات مخالفان سیاسی حکومت، مردم عام و جناهای مختلف شامل باشد. دیگر گزارشات را هم برای تان داریم، با ما باشد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. من جاوید حسن‌زاده به همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک میزبان شما در این برنامه خبری هستم. قسمی که قبلا هم گفتیم باقر محقق پسر محمد محقق توسط برادرش در کابل کشته شد. سید محمد روشندل فرمانده پلیس کابل بر رادیو آزادی گفت که حادثه در پی گلوله باری حسین پسر دیگر محمد محقق در داخل خانه‌اش به وقوع پیوست. این که جزئیات بیشتر در این مورد چی است، همکارم نصرت پارسا موضوع را دنبال کرده، هم اکنون در استودیو با ماست. سلام پارسا.
سلام آقای حسن‌زاده بر شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز البته صبح امروز ساعت 9 بجه در منزل محمد محقق معاون دوم معاون اول دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان یک تیراندازی صورت گرفته. پلیس میگه که میان فرزندان محمد محقق دو فرزندش تیراندازی شده و در نتیجه محمد باقر محقق از فرزندان محمد محقق در این تیراندازی کشته میشه و پلیس میگه که حسین که عامل این رویداد بوده، این گلوله‌باری بوده، همراه با 7 نفر دیگه زخمی میشه. سید محمد روشندل قمندان امنی کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره به داخل خانهشان که یک برادر خود که وکیل پارلمان هم بودن و به نام باقر او رو به قتل میرسانه و در این زمان به شمول خود از ما حسین نام که عامل قضیه است 8 نفر زخم برداشته به میاد.
تا هنوز نتانستیم که دیدگاه محمد محقق را بگیریم چون اونا در سوگ ای رویداد هستن، اما اسمت الله خنجری از دستیاران محمد محقق بر رادیو آزادی گفت که حسین که پلیس او را عامل قضیه میدانه بیماری روانی یا تکلیف عصبی داشته و به همین دلیل میگه تفنگ گرفته و بالای باقر شلیک کرده. بعد از او که محافظین و نیروهایی که اطراف خانه محقق را تامین امنیت میکنن اونا وارد عمل شده و از گسترش این تیراندازی جلوگیری کردند و در نتیجه حسین زخمی شده. آقای خنجری به رادیو آزادی گفت:
حسین محقق سر خورده جناب استاد هستن، اونا یکم مشکل عصبانی داشتن و بعدا نیروهای کتاب خاص و نیروهای امنیتی اونا تشریف میارن و سهر تحت کنترل قرار میتن. بعد از درگیری کوتاه‌مدت حسین هم زخمی میشه و به
شفاخانه انتقال میشه. قابل یادآوری است که زخمی ها 8 نفر به شمول حسین به شفاخانه انتقال پیدا کردن و پلیس هم گفته، آقای روشندل فرمانده پلیس کابل گفت که ما بررسی ها را به خاطر دریافت حقایق بیشتر در مورد رویداد آغاز کردیم. بله،
بسیار زیاد تشکر. نصرت پارسا همکار ما بود که در رابطه با کشته شدن باقر محقق پسر محمد محقق توسط برادرش گزارش میداد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، حال گزارش داریم در رابطه با واکنش هرگ ریاست جمهوری در رابطه با اظهارات جو بایدن. هرگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش با اظهارات جو بایدن میگوید که افغانها همواره متحد و یک ملت بودند. جو بایدن کاندید حزب دموکرات ایالات متحده دیروز در مناظره تلویزیونی گفته که متحد ساختن افغانستان ممکن نیست. در این حال احمد جاوید رؤوف رئیس کمیسیون امور بین المللی مشران جرگه میگوید که افغانها همواره در برابر دشمن خود متحد بودند. همکارم نسیم شفق هم اکنون در استودیو سو جزئیات دارد در مورد.
با عرض سلام. اظهارات تازه جو بایدن نامزد حزب دموکرات ایالات متحده و معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا مبنی بر این که متحد ساختن افغانستان ممکن نیست واکنش‌های تندی را در این کشور در پی داشته است. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور عامه و استراتژیک میگوید که افغانها از قرن‌ها متحد و یک پارچه و یک ملت بودند. آقای عمر در واکنش به اظهارات آقای بایدن در حساب تویترش از کمک‌های امریکا تشکری کرده، اما گفته است که ما نیاز نداریم که شما برای ما ملت بسازید و ما از قرن‌ها یک ملت هستیم. جو بایدن نامزد حزب دموکرات امریکا و معاون رئیس جمهوری پیشین آن کشور روز شنبه در مناظره تلویزیونی با برخی از نامزدان دیگر گفته است که متحد ساختن افغانستان ممکن نیست. او گفته است: در پیوند به افغانستان باید بگویم که من کاملا مخالف مفکوره ملت سازی بودم. یگانه کاری که ما باید در آن منطقه انجام دهیم مبارزه با حراس افغانی است. بایدن گفته است که به عنوان یک سناتور و معاون رئیس جمهور پیشین به تمام بخش‌های افغانستان سفر کرده و آنچه ممکن است این است که دیده شود که آنان یعنی حراس افغانان توانایی راه اندازی حملات را از آن منطقه بر آمریکا ندارند. در همین حال احمد جاوید رؤوف رئیس کمیسیون امور بین المللی مشتان و جرگه میگوید که افغانها در برابر دشمنان خود همواره متحد و یک ملت بودند.
افغانستان یک ملت بسیار قوی بزرگ و یک ملت است که دنیا را تکان داده. همه ابرقدرت ها زور آزمایی خود کردم، هم انگلیس هم روس ها و هم خود آمریکایی ها ابرقدرت ها را شکست بده. همیشه افغان ها مبارزه با دشمن ها کردم و همان بودم.
سخنان جو بایدن در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های تندی را در پی داشته و بیشتر کاربران این شبکه‌ها سخنان او را رد کرده و گفتند که افغان‌ها یک پارچه و یک ملت هستند. بله.
بسیار زیاد تشکر شفق صاحب. همکار ما نسیم محمد نسیم شفق بود که در رابطه با واکنش ارگ ریاست جمهوری و مشان جرگه افغانستان در رابطه با اظهارات جو بایدن گزارش می‌داد. شنونده عزیز، حال نوبت رسیده به خبرهای اقتصادی که همکارم آرزو غیاسی آماده کرده، با هم یک جام میشنه.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا در 4 ولایت کشور 4 فارم تکثیر ماهی بسازد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری میگوید که این فارم ها در ولایت های کابل، پنشیر، بامیان و بلخ به ارزش 45 میلیون افغانی ساخته می شود.
قرار است در سال مالی 99 وزارت زراعت 4 فارم تکثیری ماهی را در ولایت های کابل، پنشیر، بامیان و بلخ بسازد که هر کدام ظرفیت 28 میلیون جوجه ماهی را داره که جمعاً به بیش از 100 میلیون جوجه ماهی میرسد.
آقای رستمی گفت که در سال گذشته 350 فرم ماهی پروری را وزارت زراعت ساخت که 10000 تن گوشت ماهی تولید کرد. با این مقدار تولید 11000 تن در تولید گوشت ماهی افزایش به میان آمد. به گفته مسئولان وزارت زراعت در حال حاضر حدود 2000 فرم بزرگ، متوسط و کوچک ماهی در سراسر کشور ساخته شده که توانسته افغانستان را از این درک به خود کفایی نزدیک کند. قبل از این مسئولان فرم های تکثیر ماهی با مشکلات دچار بود، اما به گفته آنان امروز این مشکل تا حدی حل شده است. وزارت مالی افغانستان میگوید برای تدوین برنامه تجارتی شرکت هوایی باختر، بازاریابی و برنامه امنیتی، خدمه پروازی و استخدام بحث و تصمیم گرفته شده است. در اعلامیه این وزارت آمده که هدف از احیای مجدد این شرکت تاسیس شرکت مقتدر دولتی است که هم توان رقابت با شرکت های خصوصی را داشته باشد و هم در عرضه خدمات حمل و نقل هوایی سودمند واقع شود. اما در این اعلامیه گفته نشده که این شرکت چه زمان فعال و چند طیاره خواهد داشت. شرکت هوایی باختر یک شرکت دولتی است که به علت جنگ‌های داخلی و مشکلات اقتصادی با شکست مواجه شد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 95 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 80 پول، 1 یورو 84 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شمار تلفات ناشی از بیماری ویروس کرونا به بیش از 800 تن رسیده است. با این ترتیب شمار تلفات این بیماری نسبت به بیماری ویروس سارس در سال 2002 و 2003 میلادی افزایش یافته است. بیماری ناشی از ویروس سار با ویروس کرونا شباهت های زیاد دارد. در نتیجه بیماری ویروس سارس در آن سالها 774 تن کشته شدند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همی اکنون در استودیوی رادیو آزادی است. سلام نایب صاحب، بفرمایید بگوین که ارقام تازه تلفات ناشی از ویروس کرونا چه وقت به نشر رسیده و مقام های چینی در این مورد چی گفتند؟
با عرض سلام به شما و شنونده های عزیز، کمیسیون ملی صحت عامه چین امروز یک شنبه گفت که تنها امروز در ایالت هوبی در نتیجه بیماری ویروس کرونا 89 تن جان باختند که این بزرگترین تلفات در یک روز از آغاز شیوع این بیماری در چین به حساب می رود. با این تلفات شمار جان باختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا به 811 تن رسیده است. در این میان سازمان سی جان WHO می گوید در چند روز اخیر وضعیت ایالت اوبه چین تا حد ثبات یافته، اما هشدار داد که شمار تلفات ناشی از این بیماری از این بیشتر افزایش خواهد یافت. تلفات ویروس کرونا نشان می‌دهد که تعداد کسانی که در نتیجه این بیماری کشته شدند اکنون بیشتر از تلفات ویروس سارس است. همین قسمی که شما هم گفتین، این دو بیماری مشابهت‌های زیادی با هم دارند. در نتیجه بیماری ناشی از ویروس سارس در سال‌های 2002-2003 میلادی در چین 774 نفر نفر کشته شدند. در آن سالها به سطح جهان 8000 نفر به بیماری ویروس ناشی سارس مبتلا شده بودند. بله.
تشکر. چه تعداد تاکنون مبتلا به بیماری شدند؟
بله، شمار مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا اکنون در چین به 37200 نفر رسیده است. اما مردم در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین به یک وضعیت ناگوار به سر میبرند. شهری که برای اولین بار ویروس کرونا در آن دیده شده است. بسیاری مردم به خاطر بی‌نظمی در سیستم ترانسپورت نمیتوانند نیازمندی های روزمره ایشان را تکمیل کنند. تا هنوز هم تعداد زیادی از شهروندان خارجی در ایالت هوبی چین گیر ماندند که در جمع آنها افغان ها هم شامل است. مشال جمالزای محصول افغان در شهر ووهان چین میگوید از 23 ماه گذشته تا کنون در قرنطینه به سر میبرند. وی افزود:
از تمام مقام های بلند رتبه فقط ما یک خواهش داریم که ما را نمیخواییم که یعنی جانهای خود از دست بدیم، به شهر دیگه انتقال بده تا یک شهر آرام باشه.
بله، آنها تقاضا دارند که حداقل اگر مقامات افغان بتوانند که آنها را به یک شهر مطمئن‌تر، یعنی شهری که خطر شیوع این بیماری بیشتر نباشد، اوج انتقال بدن. چین به خاطر جلوگیری از شیوع این بیماری مجبور شده تا قیوداتی را در شهرها وضع کنه. این تدابیر چین انتقاد مردم را برانگیخته است. از سوی دیگر مردم به خاطر مرگ دکتری که از شیوع ویروس کرونا خبر داده بود غمگین شدند. لی وینگ یانگ، این دکتر جوان، به خاطر بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باخته است.
بسیار زیاد تشکر. همکارم مقیم نایب بود که در رابطه با شماره تلفات ناشی از بیماری ویروس کرونا گزارش میداد و گفت که به بیش از 800 تن رسیده از تلفات بیماری. شنونده های عزیز، حال توجه کنین به روزنامه های چاپ امروز کابل که موضوعات را در رابطه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان و چگونگی کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات به بحث گرفته و روی از او تبصره کردن. این موضوع را آرزو غیاسی همکارم بعد خیلی از این روزنامه ها را ورق زده و این مطالبه بر شما آماده کرده است.
روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش با اشاره به بازداشت 6 مقام پلیس کابل به اتهام رهبری یک شبکه قاچاق و توزیع مواد مخدر تاکید کرده که مبارزه با کارمندان فاسد دولت و قاچاقبران تشدید یابد. روزنامه بازداشت این مقام ها را اقدام نیک در این راستا دانسته است. روزنامه مدعی شده که شماری از کشورهای همسایه در افغانستان مردم را تشویق به قاچاق مواد مخدر می کنند. استدلال نویسنده هیواد این است که این کشورها از کشت و قاچاق مواد مخدر بیشتر سود می برند. اصلاح یکی دیگر از روزنامه‌های دولتی نیز از اقدام وزارت داخله برای بازداشت قاچاقبران استقبال کرده و در سرمقاله خود تاکید کرده است که قانون باید در مورد همه یکسان اجرا شود. روزنامه افزوده که منابع قاچاق مواد مخدر باید از بین برده شود و در هر سطحی که باشد قانون در مورد آنها به صورت یکسان اعمال شود. این روزنامه ها در حالی بر این موضوع تمرکز کردند که اخیراً دولت آمریکا در گزارش نوشت که کشت مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته، اما تولید مواد مخدر افزایش یافته است. در همین حال شماری دیگر از روزنامه چاپ امروز کابل به بررسی چگونگی سرنوشت نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان و کار کمیسیون انتخابات پرداختند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش با عنوان قانون شکنان در کمیسیون انتخابات باید محاکمه شوند، از کمیسیون شکایت انتخاباتی انتقاد کرده و نوشته که به علت ظرفیت ضعیف و فشار ارگ این کمیسیون طوری که لازم بود در مورد استناف طلبی تصمیم نگرفت. بنوشته روزنامه با گذشت تا چند ماه هنوز هم نتیجه انتخابات مشخص نیست. نویسنده آرمان ملی تاکید کرده که از این وضعیت حساس مخالفین مسلح حکومت سود میبرند و این گروه به حملات خود در کشور به ویژه مناطق شمال شدت بخشیدند. در پایان سرمقاله آمده که اکنون که کشور در چنین وضعیت قرار دارد، نیاز است تا کشورهای دوست به خصوص آمریکا مداخله کنند و افغانستان را از وضعیت ناهنجار کنونی بیرون کنند. و روزنامه 8 صبح در سرمقالش نوشته که کمیسیون مستقل انتخابات رسالت تاریخی خود را درک کند. این روزنامه در ادامه افزوده که فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی بار دیگر کمیسیون مستقل انتخابات را در معرض یک آزمون بزرگ قرار داده و کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی را اجرایی کند. 8 صبح معتقد است که اگر انتخابات یک برنده نداشته باشد، افغانستان بار دیگر شاهد حکومت مشارکتی ناموفق از نوع حکومت وحدت ملی خواهد بود. روزنامه پیشنهاد کرده که کمیسیون مستقل انتخابات باید طبق قانون، لوایح و طرز العمل‌هایی را که خود وضع کرده است عمل کند. هر نوع اعمال و نفوذ نامشروع را خونسا کند، چون به باور نویسنده فیصله شفاف کمیسیون مستقل انتخابات کشور را در موقعیت بهتر قرار می‌دهد.
تشکر از اینکه تا این با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی در روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. شورای حراست و ثبات افغانستان میگه که برای گفتگوهای بین الافغانی باید آجندای آماده شود که در آن نظریات مخالفان سیاسی حکومت، مردم عام و جناح‌های مختلف شامل باشد. مسئولان این شورا همچنین گفتند طرح ساخته شده سوی خارجی ها و توافق صلح برای یک طرف قابل پذیرش نخواهد بود. همین اکنون فرشته ندا در استودیو است و در مورد جزئیات بیشتر دارد.
مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان امروز در یک نشست خبری تاکید کرد که برای گفتگوهای بین الافغانی باید آجندای آماده شود که در آن نظریات مخالفان سیاسی، حکومت، مردم عام و جناح‌های مختلف شامل باشد. آقای ترشتوال گفت که طرح ساخته شده از سوی خارجی ها و توافق صلح برای هیچ طرف قابل پذیرش نخواهد بود.
مرجعیت رسمی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و این طرف هم جریان‌های بزرگ و شخصیت‌های مطرح سیاسی افغانستان است. ما به وحدت دیدگاه و وحدت آجندا تاکید داریم. تلاش‌های پراکنده ما را به صلح نمی‌رساند، بلکه این موضوع را پیچیده‌تر و لاینحل می‌کند و سبب می‌شود تا اردوگاه مخالف تقویت شود تا اینکه فرصت برای صلح برای ملت افغانستان مساعد شود.
وی آجندای فعلی صلح را گنگ و پیچیده خوانده و از طرفهای درگیر خواست که حکومت افغانستان را شامل گفتگوها سازد. مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان در حال این اظهارات را مطرح می کند که هرگاه مسئولان حکومتی و سیاسیون با هم یک جا نشوند و برای طرح و برای صلح آجندای مشخص مشترک نسازند، بعید نیست که به جای افغانها طرفهای دیگر طرح را امضا کنند که به خواست و نفع هیچ افغان نباشد. وی از تمام مقامات حکومتی خواست که اختلافاتشان را کنار گذاشته و برای آوردن صلح همدست شوند.
تشکر همکارم فرشته ندا بود که در رابطه با اظهارات سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان گزارش میداد. شنونده های عزیز، حال میریم به ولایت تخار و از باشنده های ولسوالی ماورای کوکچه ولایت میشنیم که شکایت میکنند که خرابی سرک ماورای کوکچه رفت آمد مردم به شهر طالقان دشوار ساخته. با گفته آنان مقامات محلی از آغاز زودنگام کار این سرک بارها برشان وعده سپرده، ولی با گفته آنها که تا هنوز در عمل کار صورت نگرفته. همکار مجمل آریان از ولایت تخار در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار میگویند خرابی راه مواصلاتی ساکنان 7 ولسوالی ماورای کوکچه این ولایت را با انواع چالش ها سر دچار ساخته است. به گفته آنان با وجودی که در 18 سال گذشته به میلیون ها دلار از سوی جامعه جهانی به نام بازسازی وارد افغانستان گردید، اما تا هنوز از سوی حکومت به اعمار سرک ولسوالی های ماورای کوکچه توجه صورت نگرفته است. بشیر احمد بشار و اسدالله زمره از باشندگان ولسوالی دشت قلعه تخار در این باره به رادیو آزادی گفتند
سرکا همه خراب است که ما نمیتونیم به درستی از این سرکا استفاده بکنیم. ما زمان یک مریضی پیدا میشه یا یک مشکل ایجاد میشه، ما نمیتونیم که حتی در این سرکا درست رفت آمد بکنیم. بیشتر این سرکا خراب است و از طرف دولت هم توجه کمتر است در رابطه با سرکای ماورای کوچه.
این سرک کاملا تخریب است، برای رفت آمد خیلی مشکل است، خصوصا از طرف زمستان که برف و باران میباشه و این سرک مردم رفت آمد کردن نمیتونه، خیلی مردم با مشکل روبرو هستند. ما مردم ماورای کوکچه از حکومت محلی و مرکزی را میخواهیم که توجه بکنه سرک رفت آمد ما را بسازه و در ضمن پروژه های انکشافی باید به طور متوازن تطبیق شود.
آنها ندا دارند که به دلیل خرابی رای مواصلاتی اکثر اوقات افراد مریض قبل از رسیدن به مراکز صحی در مسیر را جان می دهند و در زمان به اثر وقت محصولات زراعتیشان را به بازار عرضه کرده نمی توانند. محمد داود و مشتبا دو تنی از باشنگان ولسوالی یعنی قلعه تخار گفتند
یگان مریض هم اگر به سطحی هم مریض باشه میاد تا تخار که برسه قبول میکنه که امو مریضیش دوچان شده به مردن به کما میرسه از دو تازی که سرک خراب است. در موانه کوچه اصلا سرک وجود نداره، هیچ سرک گوری نیست،
خراب است وضعیت. از دوگاه سرک هیچ سرک نداریم. سمستان شما خوبی خیلی مشکل است رفتن تابستان هم اینمی خاک است، اینمی جغل است، اینمی گرمی است، اینمی حالت داره.
آنها از دولت میخواهند که به بیمار سرک ولسوالی های ماورای کوکچه توجه جدی کند تا مشکلات مردم حل گردد.
شنونده های عزیز با پخش همین